مردم میرسه، من با این دستگاهی که تو ساختم با به اصطلاح نظارت چندین پزشک و غیره باعث شده که شما تو سه ماه میتونید به این نقطه برسید.
بله.
این نیاز پنهان جامعه است، همه دنبال این موضوع هستن.
بعد این محصولم سوال... این محصولی که شما توضیح داری میدی با این مشخصات طبعا بازار خارجی هم خواهد داشت دیگه.
بله، ما نمایشگاه های ما بزرگترین محل بله. معرفی این محصولات ماست. ما محصولاتمون هر سال نمایشگاه رو من میرم، خیلی هم زحمت میکشم، اما چون
ده.
همه به دنبال پاس کردن چک هاشونن، گرفتاری های مالی، نقدینگی ضعیف، بانک ها توجه نمی کنن به این تولید کنندگان داخلی لوازم ورزشی، حتی کارگاه هاشون به عنوان وثیقه قبول نمی کنن، اینا از حول جونشون فقط تولید میکنن، همون وسایل میارن اینجا. ولی اگر اینا در یک فضایی بهشون یه میدونی داده بشه، یه مقدارم از نگاه حاکمیتی بهشون علاوه علمی توجه بشه، اینا بهترین وسایل تولید میکنن، در نمایشگاه ها میذارن، به خارجی ها میان علاوه ما استفاده میکنن. بعد یه موضوعی که آقای من یه موضوعی میخوام بگم، موضوع بسیار مهم اقتصادی و تجاری و کسب کاریه در بحث محصولات ورزشی. ما الان اومدیم چیکار داریم میکنیم؟ هر چیزی که مثلا تو کشور فلان، مثلا توی تایلند، الان لوازم ورزش رزمی، کیسه، دستکش و میت، وسایلی که تاتامی، چیزی که خیلی ضروری، 6-7 تا فدراسیون ما هست که بیش از 5 میلیون جمعیت دارن، 5-6 تا فدراسیون رزمی، اینها همه لوازمشون داره از پاکستان و با تایلند و این کشورها میاد.
دهاله.
خب ما چه کار میتونیم بکنیم؟ راهکاری که ما هست، ما یه بحثی داریم میگیم، آقا به یه مثالی بزنم برگردیم، میگیم آقا ما کشور ما آب نداره، چرا هندونه میکاری؟ آقا هندونه نکار، آب نداره کشور ما.
بله.
کشور ما هندونه خیلی دوست داره. آقا نخورم هندونه، نخورم. میگه نه باید حتما بخورم. خب میگه حتما میخوام بخورم، اب نداره، بره توی کشوری که آب هست، زمینم هست، اجاره کنید، هندونه بکارید، بخشش بفرستید به ایران، بخشش هم صادر، بخشش هم به همون کشور و کشورهای دیگه، هم در تولید ناخالص ملی ما تاثیر خواهد گذاشت، همین که هندونه‌مون رو تامین کردن، هم به منابع زیرزمینیمون آسیبی نزدن. حالا میایم تو ورزش، ما مثلا بهترین دستکش و بهترین تاتامی دادن انجام میدن. آقا فدراسیون مربوطه، برو توی پاکستان، برو توی تایلند، برو توی اون کشوری که مادر تولید کننده این لوازم هست، یه کارگاه بزن، از تولید کنندگان اونها بیار، لوازم تولید کن، بخشش رو بفرست ایران، بخشش هم صادر کن، هم درآمد ارزی داری، هم لوازم داخلی رو تأیید
کنی.
شما با هزینه یک سال وارداتمون در یک فدراسیون در یک کشور دیگه، کل 5 فدراسیونمونه و استانهامونه ما میتونیم تامین کنیم توی کشور. ما نمی کنیم، ما فقط میریم پول ارز میگیریم، جنس برمیداریم میاریم، دوباره برمیداریم. بعد جنس با چقدر میاد؟ با یک مبلغ جزئی اونجا خریداری میشه، با یک مبلغ کلان اینجا هزینه به دست ورزشکار میرسه. این اصلا برای کشوری مثل ایران خوب نیست. ما آدمای توانمند اداری، توانمند مدیریتی زیاد داریم. اگر به کارگیری بشه، خب چرا 5 تا کارگاه توی تایلند اجرا بشه؟ تایلند انقدر ارزون مکانهای کارگاهایی که میخوایم بگیرید برای اینا، 4 تا همه هم بیکارن، همه هم دنبال کارن.
4
تا کارگرم بذار اونجا واسه دستکش تولید کنه، 4 تا رو بکن، 40 تا 40 تا رو بکن، 400 تا یه مجموعه بزرگ درست کن، ایران داره اینجا تولید میکنه. اون موقع دیگه ایران نیست که بگه جنس ایران مرغوبیت نداره یا فلان بخوان روی جنسای ما ایراد بذاره، که ایراد نداره، جنسای ما خیلی هم خوبه. اون موقع تو تایلند تولید میشه با متخصصین همون صنف. بعد این چه اتفاقی میفته؟ در عرض 5 سال، 2 سال، 3 سال این تکنولوژی میاد تو ایران.
بله.
اتوماتوار این تکنولوژی رو میارن تو ایران، ما به مرور میشیم، هم ارزمون صادر، ارزمون خارج نمیشه از کشور، همین که اتوماتوار ما میشیم یک متخصص در اون لوازم، در اون وسیله، در اون مثلا لوازم ورزشی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر میچه، پاسخ جالبی دادید به سوال برنامه ما و این پاسخ در واقع به پیشنهاد وصل شد در واقع، و این پیشنهاده انشالله که دوستان اگر میشنون عزیزان تصمیم ساز میتونن راجع به این یه مقدار تأمل کنن. به هر حال راهکاری بود دیگه، یعنی ما امروز داریم در مورد راهکارهای توسعه صحبت میکنیم در حوزه تولیدات داخلی، که شما به خوبی تونستید با ذکر مثال و یک پیشنهاد در واقع بحث رو به پایان برسونید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوحی.
که بگم ما باید تلاش کنیم بازارمون رو تقویت کنیم که رابطه
کاملا درست
صادرات و واردات ما معکوس بشه.
بله بله،
ما اگه بتونیم رابطه معکوس بکنیم چه اتفاقی میافته؟ ببینید الان تو اقتصاد میگن اگر ما یک دلار لوازم ورزشی
بله
مثلا ژاپن وارد کنیم، این خیلی نقطه طلاییه، به اندازه 5 برابر نقطه موج مثبت اقتصادی در ژاپن ایجاد میشه.
بله.
و به اندازه 10 برابر موج منفی در اقتصاد ما ایجاد میشه.
بله. بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر نوحی عزیز، بی نهایت سپاسگزار از محبت شما. با شما خداحافظی
میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران. با هدف توسعه بازارهای داخلی و خارجی برای محصولات ایرانی، تبلیغات و بازاریابی دو رکن اساسی به شمار می روند. بازاریابی یا مارکتینگ اصطلاحی است که طیف کاملی از فعالیت‌های مختلف یک کسب و کار را در بر می گیرد. بازاریابی به هر اقدامی اطلاق می شود که یک شرکت برای جذب مخاطب یا مشتری انجام می دهد. هدف از بازاریابی در اصل ارائه ارزش مستقل برای مشتریان بالقوه و مصرف کنندگان مشتریان از طریق تولید محتوا و انجام تبلیغات با هدف بلند مدت نشان دادن ارزش محصولات، تقویت وفاداری مشتریان به برند و در نهایت افزایش فروش است. بازاریابی قرار است آگاهی از برند ایجاد کند و به مشتریان در تصمیم گیری برای خرید محصولی جدید کمک کند. طرح یا برنامه بازاریابی در واقع بخش مهمی از طرح کسب و کار است که به ایجاد و حفظ تقاضا، ارتباط مؤثر با مخاطب و مشتری، رقابت با دیگر کسب و کارها و در نهایت فروش بیشتر محصول یا خدمات کمک می کند. هدف نهایی تمام فعالیت‌های بازاریابی، آگاه کردن مخاطب از محصولات و خدمات شما و ترغیب او با ایجاد ارزش کردن برای اقدام به خرید است. تولید کنندگان ما برای عرضه موفق کالاهای خود در داخل و خارج باید با شیوه‌های مدرن و مؤثر تبلیغات و بازاریابی آشنا شوند و به خصوص برای عرضه محصول در خارج که رقیبان سخت وجود دارند از افراد حرفه‌ای در امور اقتصاد و بازرگانی بین المللی استفاده کنند، چون این افرادی علاوه بر تسلط بر زبان خارجی باید بتوانند در بهترین سطح ارتباط بین المللی برقرار کنند.
دوستان عزیز شنونده، عرض کردیم که در برنامه امروز به اضافه ورزش در راستای شعار سال، شعار سرمایه گذاری برای تولید، موضوعی رو مد نظرمون هست، داریم راجع بهش صحبت میکنیم، راهکارهای توسعه بازارهای داخلی و صادرات خارجی برای تولیدات داخلی در حوزه ورزش، این محور موضوعی برنامه امروز هست. مهمان دیگری خدمتشون هستیم، آقای دکتر رسول نظری، دکترای مدیریت استراتژیک و دکترای مدیریت ورزشی و در واقع استاد دانشگاه آزاد اصفهان که انشاءالله دقایقی خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر نظری عزیز، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که باز هم در قالب برنامه به اضافه ورزش خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای نوروزی عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و ملت شریف ایران. نظر شما هست.
خیلی ممنون، متشکر. خب از همین عنوان موضوعی برنامه بحثمون رو آغاز کنید اگر موافق هستید، یه مقدار صحبت‌های شما رو به عنوان مقدمات بشنویم، حالا ان شاءالله اگر زمان بود و سوالاتی داشتم که خدمت شما هستم. بفهمید.
بله خدمتتون عرضم که در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنم خدمتتون که خب قاعدتاً وقتی محصولات ایرانی و تولیدات ایرانی قراره در یک بازاری چه بازار داخلی یا بازار خارجی ارائه بشه. نکته اینجاست که هم ما دو تا نگاه کاملا متفاوت و باید این قضایا داشته باشیم.
بله.
نگاه کمیت محوری است و یکی نگاه کیفیت محوری، که به نظر میرسه که دو تا استراتژی کاملا متفاوتی حالا تولید کنندگان با برند داخلی یا برند ایرانی باید مد نظر قرار بدن. من به نظرم میرسه که چون استراتژی های این مقوله کاملا از هم متفاوت هست، دو موضوع کاملا منفک از هم هست که باید روی اون هر دو داشته بحث بکنیم و داشته های خودمون رو ارزیابی بکنیم.
بله.
به نظرم میرسه که تولید کنندگان برای تولید کنندگان محصولات ورزشی، حالا پوشاک البته و کفش و سایر تجهیزات و امکاناتی که نیاز هست برای حوزه ورزشمون در بازارهای داخلی، باید مد نظر قرار بدن که حالا نیاز داخل رو اگر شناسایی بکنن مبتنی بر اون های تکی که شاید بتونه رقابت بکنه با سایر محصولات برندهای متفاوتی که در سطح بین المللی داره اونها استفاده میشه، و خب قاعدتا اون نگاه کمیت باید یک نگاه کیفیت هم توش باشه و نهایتا برسه به یک قیمت تمام شده ای بسرفه که اون قیمت تمام شده ای بسرفه مشتریان رو مجاب بکنه به جایی که حالا از محصولات خارجی استفاده بکنن که شاید یه قیمت گرون تری دارن، بیان از محصولات داخلی استفاده بکنن که حالا کیفیت تقریبا هم تراز هست تو یک سطح هست و قیمت قاعدتا مناسبی هست. این یه نوع استراتژی هست مبتنی بر نیاز فضای داخل ورزش که ما نیاز شناسی بکنیم و در کنار اون مبتنی بر اون تکنولوژی که میتونیم وارد بکنیم یا تکنولوژی که خودمون توسط اندیشمندان یا دانشمندانمون میتونیم مثلا اون دانش رو تولید بکنیم و اون دانش رو اپلای و به کار ببریم برای محصولات داخلمون مبتنی بر نیاز بازار داخلی. یه نوع سیه نگاه هست که وجود داره. نگاه دوم نگاه کلاس جهانی هست که توی نگاه کلاس جهانی من معتقدم که ما باید از جایی شروع بکنیم که خب ارزش ایران رو با اون توی دنیا میشناسن. مثلا اگر میبینید که یک محصول ایرانی میاد در سطح المپیک به عنوان یک پوشاک مطرح میشه برای رشته ورزشی خاص، دلیلش اینه که مثلا توی اون رشته ورزشی خاص که ما کشتی هست به عنوان مثال، ما برندمون کلاس جهانیه، یعنی یک برند با کلاس جهانی هستیم، یعنی کشتی دنیا رو با برند کشتی ایرانی میشناسن در کنار رقبای نزدیک. لذا برای به من توصیه‌ام به تولید کنندگان داخلی و محصولاتی که قاعدتا میخوان توی کلاس جهانی رقابت بکنن با سایر محصولات، به این نکته خیلی توجه داشته باشن که برن سراغ تولیدات تخصصی ورزشی یا تولیدات عمومی ورزشی در اون ورزشی که ورزش ایران در کلاس جهانی حرفی برای گفتن داره. این قاعدتا میتونه یک راه میانبری باشه، حالا در کنار اون بحث کیفیت که توی کلاس جهانی بسیار مطرح هست.
بعد آقای دکتر از نظر روانی هم روی بازار خارجی تاثیر مثبت میذاره.
درست، چون تمام این محصولات قاعدتا توسط نهادهای بالادستی که فدراسیون جهانی هستن اول باید به لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار بگیرن، اون کنترل کیفیت روی این محصولات انجام بشه در رشته‌های ورزشی متعدد. خب هر چقدر ما توی اون رشته ورزشی هم نفوذ بیشتری در سطح جهانی توی کرسی‌های تاثیرگذار بین‌المللی داشته باشیم، همین لابی میتونه به ما کمک بکنه که بتونه این محصول داخلی رو ما در بازار جهانی معرفی بکنیم. همون برند ورزش خاصی که ما در اون صاحب سرک هستیم میتونه یک راه میانبری باشه. پس توجه داشته باشیم که توی این موضوع ما با دو استراتژی کاملا متفاوت باید نگاهمون رو پیش ببریم و این دو استراتژی کاملا متفاوت قاعدتا در یک قاعده ای سوار هست که این قاعده خودش مبتنی بر استانداردهای اون هر ورزش، چه به صورت عمومی چه به صورت تخصصی در لایه‌های تولیدات و تجهیزات تخصصی ورزش، خب باید خیلی ما نگاه تیز دینانه و ریز دینانه ای داشته باشیم. من به عنوان مثال همشه این مثال ها یه ساعت میزنم دیگه، میگم مثلا ساعتی که مثلا فلان کشور با فلان برند الان داره مثلا ساعت هایی با فلان کیفیت رو تولید میکنه، مثلا ساعت هایی ورزشی رو، حالا من نام از یک برند خاص نمیبرم.
بله.
ولی خدمتتون عرضم که خب ما دلیلی نداره که من تولید کننده داخلی الان بیام همون ساعت رو بخوام دوباره من هم تولید بکنم. خب نه، فضای رقابت برای من وجود داره. لذا نکته اینجاست که
اصلا موازی کاری این شکلی هم باعث اتلاف وقت هم اتلاف بودجه و هزینه.
بله، ما همیشه میگیم توی استراتژی میگیم که هنر مدیران استراتژیک این هست که چرخ رو دوبار اختراع کنه.
بله،
چرخ یه بار اختراع شده، هنر مدیرانی پس هم تو فضای بازاریابی هم تو فضای تفکر استراتژیک برای پیشبرد اهداف چه تو حوزه بازاریابی چه در حوزه سیستمی یا سازمانی این هست که شما برید سراغ مزیت‌های رقابتی که منجر به این میشه که شما برند شما به عنوان یک برند برجسته و متمایز از سایر رقبا شناسایی بشه به سایر اون قلمرویی که قرار شما خدماتتون یا محصولاتتون رو ارائه بکنید. لذا تو فضای برندسازی هم این نکته رو ما باید توجه داشته باشیم. البته قاعدتاً ابتدا هم به نگاه کیفی‌گرایی بسیار بسیار مهم هست، نگاه قیمت تمام شده بسیار بسیار مهم هست و مهمتر از همه این که شما درست شاید یک محصول با کیفیتی رو تولید میکنید ولی استانداردهای جهانی، استانداردهایی که مراجع ذی‌صلاح جهانی رو تعیین میکنن در فضای بازارهای رقابتی بین‌المللی بسیار شاخص تعیین کننده در کنار حالا سایر سیستم های کیفیت سنجی که به صورت بین المللی به محصولات داده خواهد شد.
آقای دکتر نظری، حالا شما یه مقدار رفتید روی بحث تجهیزات تخصصی، اما یه سری تجهیزات عمومی ورزشی هم ما داریم، میگه به هر حال کفش و لباس و حالا گرم کن ورزشی، ابزار ادواتی که حالا مثل توپ و تور و اینا مثلا مورد نظر هست، یه مقدار راجع به اینم ما بحث کنیم. بله. که اگه میخوایم واقعا بازارهای داخلیمون رو توسعه بدیم یا حتی به صادرات خارجی فکر کنیم، ما باید هماوردی هم کنیم دیگه با اون محصولات با کیفیت خارجی، هم باید هماوردی کنیم.
بله.
طبیعتا هم نیاز به دانشش رو داریم، هم نیاز به نوآوری داریم، هم کیفیت، یعنی همه اینها باید در کنار هم دیگه قرار بگیره. حالا من بحث نوآوری رو که دارم خدمت شما مطرح میکنم، یه جایی حتی ممکنه ما کارهای در واقع زیبایی شناختی رو هم رعایت کنیم اگر نیاز باشه یه جایی تو این زمینه، چقدر باید خودمون رو تقویت کنیم اگر میخوایم که این بازارامون حالا داخلی یا صادرات خارجی یا خارجی فعال بشه، فعالتر بشه.
ببینین بازیگران کلیدی در پیرامون این سوال خیلی خوبی که
خواهش میکنم
مطرح کردیم، بازیگران گسترده‌ای هستن، هم در سطح حاکمیت، هم در سطح دولت.
بله.
در سطح لایه های سیاست گذاره میانی دولت تا برسه به بخش خصوصی و تولید کنندگان، همه این ها باید دست به دست هم برن که این اتفاق بزرگ رقم بخوره. یعنی این که شما وقتی سه ضلع کیفیت، خلاقیت و نوآوری رو و قیمت تمام شده رو، این سه ضلع اصلی که برای محصولات ما قائل هستیم رو در کنار هم قرار بدین، اگر سیاست های حاکمیتی یا سیاست های نهادهای بالادستی سیاستی باشه که حمایت نکنه از صادرات یا بی رویه واردات انجام بشه، قاعدتا تولید کنندگان که قاعدتا غالب اونها بخش خصوصی هستن، یعنی اکثریت قریب به اتفاق اونها بخش خصوصی هستن، در یک محیط غیر رقابتی توانی برای زیست در این فضای غیر رقابتی براشون به وجود نمیاد. لذا هم تو بحث زیر ساخت محیط حقوقی حاکمیت و نهادهای سیاست گذار باید نقش بسیار موثری بازی بکنن به عنوان که از اصلی ترین بازیگران کلیدی، در کنار اون بازیگرانی که در کف میدان هم تولید دانش میکنن هم تولید تکنولوژی میکنن و اون سه ضلع کیفیت، خلاقیت و نوآوری و در کنار اون که غیبت تمام شده هست که خب مهم هست برای این شرایط اقتصادی که مردم ما دارن در اون زیست میکنن.
بله.
بحث قیمت هم بسیاری مهمی هست، هرچند یک فرهنگ عمومی هم هنوز در بین ما ایرانی ها شاید وجود داره که تا یک قیمت ارزونی رو نگاه میکنیم روی اتیکت، نگاه نمیکنیم ببینیم که حالا آیا این کیفیت متناسب با این قیمت هست یا نیست. مسئله اصلی تناسب سازیست که حالا قرار اون هماوردی اتفاق بیفته، تناسب سازی قیمت با کیفیت یا اون خلاقیت و نوآوری که توی اون محصول که نهایتا میشه عوامل متعدد مزیت ساز برای اون محصول تا بتونه در یک فضای رقابتی هم در محیط درونزا با سایر رقبا رقابت بکنه و به عنوان رهبر بازار خودش رو معرفی بکنه، هم در یک فضای بازار آزاد اگر واردات بی‌رویه اتفاق نیفته و ما بتونیم واردات به عینه مبتنی بر مرز قانون داشته باشیم، یعنی اجازه وارد شدن کالای تولید شده بی کیفیت یا کالای قاچاق را ندیم و از این ور حمایت همه جانبه در برای تولید کنندگان داخلی داشته باشیم که بتونن همون سه ضلع رو به خوبی رعایت بکنن، قیمت، کیفیت و زیبا شناختی یا همون خلاقیت و نوآوری که مطرح شد، اینها میتونه کمک بکنه به عنوان یک همافزایی و سینرژیک برای بین تمام بازیگران کلیدی که ما بتونیم حداقل بخش عمده‌ای از محصولات البسه و تجهیزاتی که متاسفانه الان از یک کشوری میاد، یک کشور خاصی وارد کشور ما میشه که غالب اینها متاسفانه محصولات و کالایی است که به صورت قاچاق وارد کشور میشه. خب دلیلش شاید یه بخشش کیفیت باشه، یه بخشش کیفیت ضعیف محصولات داخلی باشه، یه بخشش قیمت تمام شده زیاد محصولات داخلی باشه، یا قیمت تمام شده کم یا ارزانی که مثلا از یک کشوری مثل چین وارد میشه و خب مردم با اون فرهنگ عمومی که دارن و اون که حالا شاید به ارزش در سبد اقتصاد خانوارهای ما در سبد قرار نمیگیره، اونا ترجیح میدن که اون بخش از سبد اقتصاد خانوار که به خرید محصولات ورزشی اختصاص میدن و برن سراغ محصولاتی که حداقل با قیمت تمام شده کمتر بتونن اون رو خریداری بکنن. لذا عوامل متعدد پیدا و پنهانی باید دست به دست هم بدن تا محیط درونزا رو ما بتونیم در یک محیط رقابتی سالم با حمایتهایی که از طرف حاکمیت و دولت اتفاق میفته
سنت پویایی ببرید. کاملا درست میفهمید. ضمن این که حالا چون زمانمونم رو به پایان هست، من فکر کنم که یه مقدار تسهیل امکانات و شرایط تولید با کیفیت رو در حوزه ورزش باید به تولید کننده داخلی بدیم. اون بحثای مرتبط با موانع مالیاتی که ممکنه وجود داشته باشه، یا آقای دکتر به هر حال وقتی پای صحبت تولید کننده هم میرسیم که آقا چرا مثلا شما یه تولیدی رو دارید بعد انقدرم گرون در اختیار مردم قرار میگیرم، اون بس مواد اولیه مطرح میشه که آقا من وقتی مواد اولیه رو وارد میکنم با یه قیمت آنچنانی طبیعتا نمیتونم یه قیمت خیلی ارزون هم در اختیار مردم قرار بدم. اینا هم در واقع داستانایی است که معمولا برای پررونق شدن و توسعه بازارهامون وجود داره.
من یه نکته دیگه هم
خواهش میکنم،
این است که شما الان ببینید مثلا من مثال لیگ برتر فوتبالمون رو بزنم، 16 تا تیم توی لیگ برتر فوتبال ما بازی میکنن، چون فقط پوشاک حالا نمیگم آکادمی ها کادر یا سایر بخش های باشگاه رو بنویسی کنی، پوشاکی که برای تیم بزرگ سالانشون در تیم لیگ تیم های لیگ برتری ما استفاده میشه، اکثر هم الان برنده چینی یا خارجی دارن استفاده میکنن دیگه. سالینه اگر سال حمایت از تولید داخلی هست، چرا سازمان لیگ فدراسیون فوتبال بخشنامه ای رو ابلاغ نمیکنه؟ چرا وزارت ورزش جوانان بخشنامه ای رو به فدراسیون ها یا لیگ باشگاهی متعدد اعلام نمیکنه که آقا شما الزام دارید که از محصولات
حالا با سوالات جدی است دیگه
بعد داخلی استفاده بشه؟ چون نمیتونه. ببین با حلوا که دهنشی نمیشه.
کاملا
درست کردم از لا متعدد اقتصاد درون رای ورزش
کاملا درست
باید دست به دست هم بدن در یک بستر محیط حقوقی قوی تا بتونه بخش خصوصی ما سری تو سرا در بیاره. البته بخش خصوصی هم باید نهادهای نظارت دقیقی گوش داشته باشه که محصول با کیفیت قیمت تموم شده این مناسب
بله.
مبتنی بر جنبه‌های زیبا شناختی و خلاقانه بتونه مبتنی بر سلایق متعدد جامعه ورزش اون کالا رو تولید بکنه و به بازار رو.
زنده باد. خیلی ممنونم آقای دکتر نظری عزیز، دکترای مدیریت استراتژیک و دکترای مدیریت ورزشی. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز به اضافه ورزش رسیدیم. سعی کردیم تا حد بضاعت در مورد راهکارهای توسعه بازارهای داخلی و صادرات خارجی برای تولیدات داخلی در حوزه ورزش با شما صحبت کنیم. انشالله که مورد عنایت قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
موج اف ام رادیو ورزش ردیف 92 مگاهر آگاهی و دانایی
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط
فصل وقتی دست میدیم روی زمین میشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی
من بزرگتر چمیز
میگم آقای سلام این یه علیه
سلامتی و تندرستی
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه با صدای تندرستی نشاط و دانایی رادیو ورزش خود دیدم این لحظه را صد بار رفتی و باران زد در آخرین دیدار اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم به دور از گریه ها و چشم اینان خلاصم بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت برا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.